سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه ششم جون 2015 و 16 خرداد 1394. راستش امروز به دلیل اینکه اوضاع جهان بسیار وضعیت وخیم و بسیار ناراحت کننده ای داره، میخوام یک سلسله خبر هم از خود امریکا که جامعه امریکا چه بر سرش میره و همین که اینا چه کار دارن میکنن. فرزن اخیراً عزیزان میدونن که در Council on Foreign Relations، یعنی در شورای امور خارجی در شعبه واشنگتنش، برای اینکه مرکز این اتاق فکری فوق العاده قدرتمند در نیویورک، و صحبتش من کردم که چطور توسط دو تا خانواده در دهه 1920 واقعا بعد از جنگ اول جهانی تشکیل شد و چه نقشی داشته برای طرح‌ریزی سلطه بلا منازع امریکا از اون زمان در کل جهان و توسط دو تا خانواده، یکی راکفلر و یکی مورگان. به هر حال عزیزان میدونن که در هفته گذشته فکر میکنم پنجشنبه نشستی بوده اونجا و دو نفر از سران عربستان، یکی از افراد بسیار با نفوذش که حالا خبرش رو برای عزیزان از زبان نیویورک تایمز آقای دیوید سنگر برای عزیزان میخونم، و یکی هم کسی که الان وزیر خارجه آقای گولد که میخواد وزیر خارجه اسرائیل، این دوتا چطور دست اتحاد به همدیگه دادن، عربستان و اسرائیل در واقع یه دشمن مشترک پیدا کردن به نام ایران، که واقعا این دشمن مشترک جمهوری اسلامی نیست، ملت ایران هست، برای از بین بردن کشوری به نام ایران. این رو باید متذکر شد. فرضاً این یکی از وجوهه. در اوکراین عزیزان نگاه بکنن که دوباره آقای پروشنکو چطور حمله به شرق اوکراین رو آغاز کرده به کشتار مردم اونجا و نمیخواد که به اصطلاح قرارداد مینسک رو اجرا بکنه، با آنکه هم فرانسه هم آلمان هم روسیه هم خود دولت اوکراین و نمایندش آقای کوچما، همه اینها در مینسک در واقع دست به دست هم دادن که این قرارداد بهش در حقیقت پابند بمونن و اجرا بشه. پروشنکو زیر نظر سفارت امریکا و آقای پیت و ویکتوریا نولند نمیخوان، برای اینکه میخوان از این مسئله استفاده بکنن، برای اینکه پای روسیه رو به میون بکشن و در نتیجه بهانه بدن که شاید یه جنگ شروع بشه. و حالا کار نداریم که آقای اشتون کارتر که در واقع وزیر دفاع جدید امریکا، که شاید از دونالد رامسفیلد و از دیک چینی حتی وحشیتر و خطرناکتر باشه، در سنگاپور که رفته چه نطقایی کرده، بعدش به هند رفته برای اینکه به حساب قرارداد نظامی با هند ببنده و خلاصه علیه چین، و دنیا را چطور به آتش و خون دارن میکشن و به طرف یک زمستان اتمی. این صحبت هایی رو که هم می کنم، هستن کسانی در ایران که اینا رو امریکا ستیزی یا امریکایی ستیزی اسمش می زارن. امروز من عزیزان می دونن که من تقریبا بدون استثناء تمام مطالبی رو که تو این برنامه مطرح می کنم از روزنامه ها، از مجلات، از کتاب ها، از دستگاه‌های ارتباط جمعی خود همینا، یعنی اربابان اونهایی که ما را امریکا ستیز اسم می‌ذارن، اینا رو من میارم. همین امروز من 7 تا 8 تا مطلب به ویژه از نیویورک تایمز که دیگه روزنامه اربابشونه من خواهم آورد. در خارج ما می‌دونیم چه کسایی ما رو که از این سیاست‌های ضد بشری انتقاد می‌کنیم اسممون میذارن امریکا ستیز یا امریکایی ستیز، ولی امروز میخوام راجع به یه مجله در ایران صحبت بکنم که این مجله اسمش هست مهرنامه. موقعی که من به این اسما و به اصطلاح اسامی چنین مجلاتی مثل اندیشه پویا یا مهرنامه نگاه میکنم، منو یاد مثل معروف میندازه که یارو چچله اسم خودش میذاره زلفلی. یعنی در واقع مهرنامه باید اسم خودش رو بذاره کین نامه، کین توز نامه، برای اینکه جز کین توزی، دشمنی، تفرقه انداختن، نفرت و پخش این به اصطلاح نفرت و کینه وظیفه دیگه ای نداره. به ویژه علیه چپ. تا حالا من صحبت خواهم کرد که چرا در این دور و زمانه اینا فرزن همین مجله مهرنامه عکسی از بیژن جزنی میندازه و بغل دستش میمیسه چریک های تروریست. بعد ببینیم تروریست واقعی آیا محمد قوچانیه یا بیژن جزنی؟ آیا بیژن جزنیه محمد چوپانزاده است و یارانشونن که من باشون در زندان بودم، و یا عناصر وطن فروش و ضد بشری مثل محمد قوچانی و همکارانشه؟ ولی به هر حال من نمیخوام الان، چون آدم موقعی که این فرزن روی مجله همین که اسم خودش گذاشته مهرنامه رو نگاه میکنه، ببینه که چه موجودات پلید و ضد بشری در خود ایران وجود دارن، و یا میاد یه میزگر تشکیل میده و از آقای ابراهیم یزدی در واقع دعوت میکنه که ایشون هم بیاد و بگه که آره علت این که چپها امریکا ستیز هستن چیه؟ یعنی ما امریکا ستیز هستیم میگه. حالا ببینیم ما واقعا امریکا ستیز هستیم یا اینهایی که چنین چیزی علیه ما میگن اینا دشمنان قسم خوردی در حقیقت ملت امریکا هستند. و حالا من خواهی مقدمه این خدمت عزیزان از این فرصت میخوام استفاده بکنم، برای اینکه این اعتقاد از چپ به نظر من یک مسئله کاملا میمون و مبارک. چه کسی بیش از همه از چپ انتقاد کرده؟ خود چپ ها. تاریخ 150 سال گذشته سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستی تاریخ 150 سال نقد و انتقاد و مبارزه سیاسی بوده. اول میخوام این رو عرض بکنم چون از این فرصت باید استفاده بشه که آیا فکر عدالت‌خواهی و برابری و برادری از مارکس شروع شده؟ فکر سوسیالیسم از مارکس شروع شده؟ به هیچ وجه. در سراسر تاریخ وجود داشته علیه به اصطلاح حکومت‌های جبار، علیه حکومت‌های ضد مردم، مزلک و مانی در کشور خودمون و جنبش‌های عظیم دیگری که در خود ایران وجود داشته، جنبش‌های دهقانی که تاریخچه‌اش رو انگلس نوشته در آلمان، جنبش حفاران دیگرز در انگلیس، و میرسیم به انقلاب کبیر فرانسه که جنبش بابوف در حقیقت در زمان انقلاب کبیر فرانسه یه جنبش عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی بود که البته طرفدارانش مطابق معمول حذف شدن، قتل عام شدن و غیره و غیره. ولی بعدن ما میرسیم به سوسیالیست‌های تخیلی که رابرت اوون در انگلیس هست، اینا اوائل قرن 19 هست، شالفوریه هست در فرانسه و سن سیمون در فرانسه و سوئیس. در واقع فکر سوسیالیسم رو مارکس از اینا یاد میگیره، از خودش اینو اختراع نمیکنه. درسته که از کوچکی تحت تأثیر هم به اصطلاح پدرزنش فون وستفالن و هم از اشرافیون بود، به اصطلاح که ساعتها هر روز واقعا با هم دیگه قدم می زدن و راجب ولتر، مونتسکیو، انقلاب فرانسه و غیره و غیره با مارکس صحبت می کردن، و از پدرش که انسان لیبرال ترقی خواه بود از اونها یاد می گیره. یعنی چیزی نیست که خودش اختراع کرده باشه. تفاوتی که داره دیدگاه مارکس با تمام اینها، یعنی با سوسیالیست های تخیلی و بابوف و جنبش های سوسیالیستی قبلی، در اینه که در زمان خاص تاریخی و در یک مقطع خاص تاریخی در حقیقت تدوین میشه. در چه مقطعیه؟ در مقطعیه که فلسفه به اوج خودش رسیده با کانت و هگل و دیالکتیک هگل، و ماتریالیسم و فکر ماتریالیسم به اوج خودش رسیده از طریق فویرباخ، که اینا همه معلمای مارکس بودن. بنابراین یک مؤلفه از دیدگاه مارکس فلسفه است که در واقع بنیان و به حساب استخونمندی اصلیش رو فلسفه هگل تشکیل میده و معلم اولیش بوده، از هگل یاد میگیره. بگذاریم که بعدا هگل در حقیقت به راست گرایش پیدا میکنه موقعی که استاد دانشگاه میشه و در حقیقت سرسپرده به حساب امپراتوری آلمان میشه، ولی هگلیای جوان و هگلیای چپ در واقع که مارکس جزشون بوده از هگل واقعا یاد میگیرن و ماتریالیسم رو از فویرباخ یاد میگیرن. ولی سوسیالیسم رو واقعا موقعی که وارد پاریس میشه در سن 24-5 سالگی که واقعا از آلمان بیرونش میکنن بعد از اینکه به اصطلاح مجله رنگنیش روزنامه رنگنیش زایتون تعطیل میشه، موقعی که اونجا میاد به اصطلاح دیدگاه های سوسیالیست های تخیلی رو اونجا مطالعه میکنه و مطالعه عمیقی از انقلاب کبیر فرانسه میکنه و از بابوف به شدت تحت تأثیر بابوف قرار میگیره. ولی غیر از اون جنبه فلسفیش رو بنابراین از آلمان میگیره، سوسیالیزمش رو واقعا فکر سوسیالیزم و عدالت اجتماعی رو از فرانسه یاد میگیره و البته در همون زمان 1843-44 موقعی که در فرانسه هستش دست به یک مطالعه عظیم واقعا اقتصادی میزنه که در درجه اول آدم اسمیت و فرسوت که دیوید ریکاردو رو و ده ها در واقع تمام اقتصاد دونایی رو، لیست کتابایی رو که در عرض اون یک سال و نیم که در پاریس بوده اگه عزیزان نگاه بکنن، من تو کتاب جلد اول اینا رو آوردم. اصلا تصور ناپذیره که چه مطالعه عظیمی از اقتصاد سیاسی کرده. بنابراین سه تا مؤلفه وجود داره که اینها دست به دست هم در یک زمان مشخصی به هم میدن تا دیدگاه مارکس و نه مارکسیزم، که خود مارکس از این اصطلاح چه نفرتی داشت واقعا، مارکسیزم، مارکسیست، دیدگاهی مارکس هم یه دیدگاه داره که در حقیقت این سه تا مؤلفه تشکیل دهنده شن. ولی آیا این سه تا مؤلفه کافی هستن برای تدوین دیدگاه به دیدگاه علمی؟ به چی چوش؟ به نظر من زمانیه که پیشرفت‌های عظیمی در علم بیولوژی، تکامل، فیزیک و شیمی شده. بدون قوانین تکامل داروین، بدون تکامل قوانین شیمی و فیزیک و قوانین لاوازیه در فرانسه و بدون کشف سلول به ویژه توسط شوان در آلمان، در اینکه قبلا لیونهوک در هلند میکروسکوپ رو کشف کرده بود و بعد موقعی که شوان روی گیاهان کار میکرد زیر میکروسکوپ میذاشت برگ های حقیقت گیاهان رو و متوجه شد که برگ از سلول تشکیل شده. اینا نکات فوق العاده پر اهمیتیه که ببینیم دیدگاه مارکس در چه زمانی و تحت چه شرایط تاریخی اصلا شکل گرفته. حالا بگذاریم که تضاد بین کار و سرمایه در اون زمان راز اوج میگرفت و شدت میگرفت، همینطور که عرض کردم تمام اینا نتیجه به اصلا انقلابات به 1848-49 بود که مارکس و انگلس در بحبوحه این قضیه قرار گرفتن و نتیجه و ماحصل تمام این تحقیقات فلسفی، سوسیالیستی، اقتصادی و دیدن اوضاع به اصلا تضاد بین کار و سرمایه میشه که به اصلا شاهکار اصلیش در حقیقت که جلد اول کاپیتال باشه در حقیقت شکل میگیره دیدگاهش. میخواستم این رو عرض بکنم که فکر عدالت اجتماعی دست پخت فقط مارکس نیست، مسئله تضاد بین کار و سرمایه دست پخت فقط مارکس نیست، خود آدم اسمیت و دیوید ریکاردو از همه بیشتر که من قبلا راجبش صحبت کردم، در واقع اقتصاددانان کلاسیک این دو نفر در حقیقت هستش و جان استوارت میل که در حقیقت از اونها رادیکال تره، همه اینها به صدا اعتقاد به تضاد بین کار و سرمایه و در صدد این بودن که به نوعی در واقع این مسئله حل بشه. که فرضاً کانت که دیدگاه به صدا آدم اسمیت رو قبول کرده بود و اسمش گذاشته بود در واقع به صدا نامچی سوداگری هر سبچه و هگل اسمش گذاشته بود، همه اینا تحت هم کانت و هم هگل تحت تاثیر آدم اسمیت و به اصطلاح دست نامرئی بازار بودن که هگل اسمش میذاره نیرنگ خرد. ولی به هر حال هر کدوم از اینا دنبال یه راه حل میگشتن، ولی به تضاد کار و سرمایه کاملا اعتقاد داشتن. ما باید این پیش زمینه های تاریخی رو بدونیم تا افرادی مثل محمد قوچانی ها و امثال همیان هم صادق زیبا کلام ها یا ابراهیم یزدی ها نتونن خاک تو چشم ما بپاشن و بگن اینا آره یه مش ضد امریکایی هن، امریکایی ستیز هن و غیره و غیره. حالا حرف خواهم کرد که تروریست واقعی واقعا محمد قوچانی یا بیژن جزنی و یا امریکا ستیز واقعی آیا ابراهیم یزدی یا چپ‌ها هستن. ولی به هر حال حالا این مسئله عدالت خواهی و سوسیالیسم آیا خودش قابل انتقاد نیست؟ فرضاً دیدگاه خود مارکس. من یه تاریخچه مختصر به عزیزان بدم که ببینید چطور از ابتدا همینطور که عرض کردم فرضاً خود مارکس چه انتقاداتی به سوسیالیست های تخیلی داشته با اینکه به شدت تحت تأثیرشون بوده، ولی در چندین نوشتش به اصطلاح نقدشون میکنه که چرا اینا در واقع اسمشون میذاره سوسیالیست های تخیلی، یعنی به دنبال یه ناکجا آباد دارن میگردن، به اصطلاح این از طریق سیاست هایی رو که اینا دارن پیشنهاد میکنن جامعه نمیتونه به جایی برسه. بنابراین از سوسیالیست های تخیلی خود مارکس هرچه بچه چیز میکنه. میرسیم به بین الملل اول. بین الملل اول در واقع چه ما میدونیم 1864 که تشکیل میشه، در واقع کارگرای در درجه اول فرانسه و انگلیس از مارکس و انگلس دعوت میکنن که بیان و شرکت بکنن. البته بعدا رهبریش طبیعتا به دست خود مارکس میفته به دلیل حساب فعالیتش، به دلیل وسعت دید و وسعت دانشش به دست. ولی از ابتدا در همون بین الملل اول اختلاف وجود داشت، انتقاد وجود داشت. فرضاً در بین طرفداران لاسال از یه طرف و مارکس از طرف دیگه، بین باکونین که در حقیقت رهبر آنارشیست ها بوده و مارکس اختلافات، بین طرفداران پرودون و مارکس. پرودون از سوسیالیست های در واقع به اصطلاح فرانسه بود که فوق العاده در بین کارگران نفوذ داشت. در بین الملل اول اکثر مواقع مارکس در اقلیت بود و طرفداران باکونین، لاسال و پرودون در حقیقت اکثریت داشتند. ولی مارکس در واقع دیدگاه خودش رو اونجا همیشه مطرح میکرد، ولی اختلاف وجود داشت و از هم دیگه انتقاد میکردن. بنابراین نقد چپ یه چیز تازه نیست و همینطور که عرض کردم تاریخ 150 ساله چپ در واقع تاریخ نقد و نقد انتقاد از خود، انتقاد و انتقاد از خود بوده و این یه چیز بسیار بسیار مفید و مثبته. میرسیم حالا بعدش به 1875 موقعی که در واقع اولین حزب سوسیال یا حزب سوسیال دموکرات در آلمان میخواد تشکیل بشه و در واقع طرفداران مارکس که ببل و لیبکنخت، در حقیقت کارل لیبکنخت و نه ویلهلم که پدرش باشه، کارل لیبکنخت و ببل اینا طرفداران مارکسن و البته یه عده دیگه طرفداران لاسال هستن که لاسال در اون زمان از اعتبار عظیمی برخوردار بود و از رهبران درجه اول به اصطلاح کارگری فیس بود، آلمان بود. ولی مارکس از ابتدا بهش بشکوش بود، به اینکه این داره با بیسمارک در حقیقت رو هم ریختن و داره از پشت به کارگرها ضربه میزنه، که البته خیلی ها به ارشاد مارکس میگفتن که تو همش هی انتقاد میکنی از این اون. بعد از جنگ اول جهانی مشخص شد که لاسال چطور با ارشاد که بیسمارک بسیار سر و سری داشت، نامه هاش اومد بیرون، تمام این اسناد اینا که میاد مشخص شد کیش. به هر حال ایزناخی ها چه طرفدار مارکس بودن و لاسالی ها در شهر گوتا اینا دور هم جمع شدن در حقیقت سال 1874-75 دور هم جمع میشن برای اینکه متحد بشن با هم و برنامه به نام برنامه گوتا میمیشن. عزیزان باید نقد برنامه گوتا رو که از نوشته های مهم مارکسه باید این مطالعه بشه که ببینید چه انتقاد جانانهی واقعا به اینا میکنه. شما میدونیم حزب سوسیال دموکرات بالاخره این دوتا با هم یکی میشن و در واقع سازش میکنن طرفداران مارکس، یعنی ببل و لیکتنخت، و به اصطلاح تن به سازش میدن. و ما میدونیم عواقب این چه شد و بالاخره سرنوشت حزب سوسیال دموکرات آلمان در جنگ اول جهانی چی شد، در اینکه اینا به حرفای مارکس و انگلس گوش نکردن و نذاشتن حتی این نامه ها افشا بشه تا بعد از مرگ انگلس تازه اینا افشا میشه، و یا اواخر زندگی انگلس تازه این نامه ها افشا میشه که مارکس واقعا چه انتقادی به اصطلاح به اینها داشته و این سازشی که کردن. و این قابل پیش بینی بود که بالاخره ما میدونیم حزب سوسیال دموکرات آلمان سرنوشتش به کجا کشیده شد. یعنی در جنگ اول جهانی در ماه اوت 1914 رأی داد به اینکه به اصطلاح کارگرای آلمان به جنگ علیه بورژوازی آلمان بجنگن، برن شکم کارگرای انگلیسی و فرانسوی رو پاره پوره بکنن. در واقع اینجوری شد که از اون زمان در حقیقت لنین اون وقت میاد. بنابراین عزیزان دقت بکنن که هم در بین الملل اول در زمان خود مارکس، هم در این بین الملل دوم که همین به اصطلاح در برنامه گوتا باشه، اینا سرنوشتشون به کجا میرسه تا میرسیم ما. لنین در واقع از اینجاست که سفرش رو از اینا جدا میکنه و ما میدونیم که بین الملل سوم رو تشکیل میده. ولی آیا از لنین انتقاد نبوده؟ موقعی که لنین 1902 کتاب چه باید کردش رو نوشته، عزیزان باید بخونن که روزا لوکزامبورگ چه نقد جانانه از لنین و کتاب چه باید کردش میکنه، که بهش میگه که این حزب تبدیل میشه به دفتر سیاست که کمیته مرکزی، کمیته مرکزی خلاصه میشه در دفتر سیاسی و دفتر سیاسی بالاخره به رهبر حزب. یعنی یک دیکتاتوری به وجود خواهد اومد. نقدی که در واقع به کتاب چه باید کرده لنین روزا لوکزامبورگ باید خونده بشه. نقد یه نقد بسیار جانانه است که به نظر من این نقدش کاملا به جا و درست بوده و نظر تاریخی درست از آب در اومد، نقد روزا لوکزامبورگ به لنین. ولی حالا میرسیم به بین الملل در واقع که بعدا بین الملل سوم در درون خودش. ایزان باید نوشته های اون وقت لنین رو بخونن زمانی که در بستر مرگه، از جمله در دسامبر 1922 موقعی که راجب استالین صحبت میکنه. واقعا باید اینا خونده بشه که از استالین به عنوان یه دیکتاتور گرجی شوونیست روس دیگه از این سخت‌تر نمیشه، زمانی که نمیتونه دیگه خودش لنین بنویسه و میگه این شوونیست دیکتاتور در واقع داره دیکتاتوری به اصطلاح دیکتاتوری برقرار کرده. یعنی چنین انتقادات سختی از سال 1922، برای اینکه مرگش 1924، ولی از اون موقع البته این نامه ها و این وصیت نامه لنین رو نمیذارن بیرون انتشار پیدا بکنه در زمان به اصطلاح استالین تا زمانی که خروشچف میاد، و اون موقع این نامه ها و این انتقادات و وصیت نامه لنین در اون زمانی که در واقع انتشار پیدا میکنه. بنابراین به استالین از اون زمان به خود لنین انتقادات فوق العاده شدیدی داشته. ولی بعدش آیا بعداً بعد از اینکه در حقیقت تروتسکی که نفر دوم بعد از لنین بوده چه بر سرش میره؟ 1926 تبعیدش میکنن به اولان باتور و بعدش ما میدونیم در به در میشه تا موقعی که میاد مکزیک و بالاخره و در هوبوکن امریکا همین تو در نیوجرسی و بالاخره کشته میشه. گفته میشه که ایسا از طرف دولت شوروی به استالین رسه. ولی بعد از این که 1926 تا آخر زندگیش تروتسکی تمام نوشته هاش واقعا نقد استالینه. ولی به اینجا خاطر پیدا میکنه این نقد و انتقاد از خود در درون چپ به هیچ وجه. میرسیم به دوران سویزی و مگداف. عزیزان باید کتاب 1964 پال سویزی رو The Post Revolutionary Societies یعنی جوامع ما بعد انقلاب باید بخونن که ببینن چه نقد جانانهیه به سیستم شوروی و باز میکنه که چطور این نه سرمایه داریه نه سوسیالیزمه بلکه رگه های حتی از مثلا سیستم های پیش سرمایه داری و فئودالی توش وجود دارن. این نقد جانانه است. 1964 من در سفر اولم که در امریکا بودم این کتاب رو جیر آوردم و خوندم و بعد که خودم 1968 رفتم به اروپای شرقی با چشم خودم دیدم. بنابراین انتقاد به شوروی لااقل از اون زمان در توسط تروتسکی شروع میشه ولی غیر از در این که فرزند پال سویزی تروتسکیست نبود ولی انتقاد جانانهی میکنه و تحلیل میکنه که جامعه شوروی چی بوده ولی به اونجا هم ختم نمیشه. عزیزان اگر کتاب سراسوی سرمایه رو بخونم نظر خود من اینه که یکی کتابایی رو که دانیل سینگر نوشته که از یاران پال سویزی بود و خود من قبل از مرگش بارها و بارها برسا در نشستا میدیدمش و صحبت میکرد. کتابش هوز میلنیوم کتاب معروفی واقعا انتقادات شدیدی واقعا به سیستم شوروی داشت. ولی کتاب فراسوی سرمایه اسپان مزاروش من در هیچ جایی ندیدم انتقاد و یا نقدی به این گستردگی اینطور علمی و اینطور دقیق از سیستم شوروی شده باشه. و در واقع فقط شامل اون نیست، میره به بین الملل اول، بین الملل دوم، بین الملل سوم یعنی به ساعت جنبش بولشویکی و البته بین الملل چهارم که توسط تروتسکی به اصطلاح بنیان گذاری شد. همه اینها رو در واقع به نقد جانانه ازشون میکنه. همه اینا چپن و از خودشون انتقاد میکنن و چپ باید هم از خودش انتقاد بکنه. حالا میرسیم به امروز روز. خود من در تمام طول زندانم مبارزه من علیه مشی تریکی بوده. عزیزانی که با من زندان بودن میتونن الان این برنامه رو اگه میبینن میتونن به یاد بیارن و میدونن چه اینطور بوده. از روز اولی که من وارد زندان منو دستگیر کردن و وارد زندان اهواز شدم تا تمام زندان در هم در زندان قصر و هم در اوین مبارزه من علیه مشی تریکی به اون شکلی که در ایران. ولی دستگیریم در اثر چی بوده و در حقیقت به طور محکومیت اصلیم جزئی بود که من راجع به سیاحتنامه خوزستان نوشته بودم که الان دیگه به اصطلاح هر چی من گشتم نتونستم پیدا بکنم که نتیجه گردش من در تمام خوزستان بود. در واقع این جزوه جوابی بود به نوشته های احمدزاده و پویا که میگن به اصطلاح نمیشه در ده رفت، نمیشه در کارخونه رفت، نمیشه در اداره رفت، دیگه مثل ماهی در دریای مردم نیست بلکه جامعه مثل یه سطل آبی شده که پر از کوسه است. بنابراین ما نمیتونیم، بنابراین باید دست به عملیات در حقیقت مثلا بمب و یا وغیره وغیره. قبل از اینکه من زندان یافتم در حقیقت این جزوه رو در پاسخ به احمدزاده و پویان و گفتم که چطور میشه به دهات رفت، چطور میشه در کارخونه ها رفت، چطور میشه در دبستان ها و دبیرستان ها رفت. بنابراین این در حقیقت کل محکومیت من به پایه این بود که از چریکا من انتقاد کرده بودم. ولی حالا من بیام و بیژن جزنی رو بگم تروریسته، احمدزاده و پویان رو بگم تروریستم، هم جزنی ها هم پویان ها هم احمدزاده ها اینا فرزندان راستین کشور ما بودن، هستی و زندگیشون رو در راه کشورمون دادن. ولی آیا نباید ازشون انتقاد کرد؟ باید انتقاد کرد. بنابراین یک انتقاد یه انتقاد سازنده است که از طرف خود چپ میشه و در تمام این 150 سال در فکر این بوده که چطور بالاخره میشه جامعه رو تغییر داد تا به عدالت اجتماعی، به انسانیت و به جامعه انسانی دست پیدا بکنه. و در بین خود چپ چه جدال‌هایی وجود داشت، حتی جدال‌های مسلحانه بین اکثریت و اقلیت فرضاً. ولی ما اینها رو بگیم تروریست، تروریست‌های واقعی محمد چوپان، محمد عزم، محمد قوچانی ها. حالا یه دفعه من به فکر محمد چوپانزاده افتادم که این در زندان عادی اهواز با من بود. چند نفر انسان اینجوری میشه پیدا کرد تو جامعه؟ زندانی های عادی میه پرستیدنش و موقعی که از اونجا، همون موقعی که منو منتقل کردن به زندان از بسرا اهواز به تهران، در واقع نبا هم، ولی در همون روز اون هم منتقلش کردن و بردنش به جایی که بیان به قصر بردنش اوین و چند وقت بعد سواک اینا رو تیوارون کرد. اینا تروریست یا محمد قوچانی؟ چرا میگم محمد قوچانی و جناح راست و اونهایی که از دیدگاه راست به چپ حمله میکنن چرا تروریست های واقعی هست؟ برای این مجله مهرنامه یا هر چه حالا اسمش رو بذاریم، قهر نامه، چین نامه، به جز چین توزی و قهر و نفرت چیز دیگری رو در جامعهمون برای چیز میکنه، پخش میکنه. هدف اینا چیه؟ و چرا در این زمان خودشو آقای عرشبت که ابراهیم یزدی و دیگرانشون و همکارانشون یک جهاد و یک کارزار عظیم علیه چپ آغاز کردن؟ برای اینکه شما ما دوباره میخواد چراگاه انحصارات خارجی بشه. حالا اخبارش از قول بلومبرگ برای عزیزان خواهم خوند که چطور سرمایه دارای وابسته ایران چطور گروه گروه سرمایه دارای امریکایی و اروپایی امسالان را دعوت میکنن و پابوسشون هستن. بلومبرگ به اصطلاح خبرنگارش میگه که موقعی که اینا وارد میشن نمیدونی با چه ستایش و تکریمی ازشون پذیرایی میشه در هتل های مجلل تهران. کشور ما داره دوباره لگدکوب و به اصطلاح چراگاه اینا میشه بعد از 36 سال جمهوری اسلامی. و این دقیقا نتیجه به اصطلاح روی کار آمدن خمینی قابل پیشبینی بوده که بالاخره به اینجا خواهد رسید. یعنی هم یه بخش داعشی داشته باشیم، فشیزم مذهبی که در زمان شاه وجود نداشت، و از طرف دیگه سیاست های نیولیبرال و مکتب شیکاگو که اونا هم در زمان شاه وجود، یعنی شرایطی به مراتب وحشتناک‌تر از زمان شاه، کاملا اینا قابل پیشبینی بوده. در این راه کیا باید از پیش پا برداشته بشن؟ چپ ها، برای اینکه طرفدار کارگران، طرفدار زحمتکشان، طرفدار این هم که کارگرا باید سندیکا داشته باشن، باید اتحادیه داشته باشن، باید حد اقل مزدشون لااقل در حد بهش خط فقر باشه. اینا باید خرد و متلاشی بشن، اینا باید از بین برن تا بتونن راحت کارگرا و زحمتکشا رو سرکوب بکنن، اتحادیهاشون رو نابود بکنن و حد اقل دستمزد مثل آقای روحانی بگن که اصلا حد اقل دستمزد یعنی چه؟ حد اقل دستمزدی نباید داشته باشه، کار بردگی باید بکنن. وظیفه کارگر اینه که برده باشه، کارفرماست که آغاز. ما با مخالفت با این چیزا داریم متهم میشیم که امریکا ستیز هستیم، ولی در واقع مسئله فقط ایران نیست. من الان اخبار خود امریکا رو برای عزیزان خواهم خون که بر چه بر سر ملت امریکا داره میره. بنابراین اینا یک محمد قوچانی ها به این دلیل تروریست واقعی هن که میخوان یک تروریسم علیه چپ با این کارزاری که علیه چپ راه انداختن، چون اینا تشنگیشون برای آشامیدن خون چپ نه ابراهیم یزدی و نه محمد قوچانی و یارانشون. اینا هیچ وقت سیری ناپذیر هم. یعنی در حقیقت قتل عام هایی که در دهه 1360 از چپ ها با مجاهدین شده تشنگی اینا رو سیراب نکرده، میخوان که یه قتل عام دیگه، یعنی تروریست های واقعی هستن. ما فکر نکنیم که تروریست فقط اون کسیه که هفتیر دستشه. چه کسانی در روزنامه نیویورک تایمز امریکا رو کشوندن به جنگ ایران و عراق؟ دیوید سنگر، مایکل گوردن، عرصه‌بچه جودیت میلر، اینا بودن. و یا تامس فریدمن. تروریست های واقعی و دشمنان واقعی مردم عراق و مردم امریکا یک چنین روزنامه نگارا و یک چنین روشنفکرایی هستن که ملت ها رو به نابودی و تروریسم میکشن و به نابودی میکشن. روشنفکرا میتونن تروریست های واقعی باشن. محمد قوچانی از این دسته. بنابراین اینا دارن در واقع این کارزاری رو که علیه چپ چه در اندیشه پویا و چه در مهرنامه شروع کردن، اینا به خاطر اینه که افکار عمومی مردم رو دوباره میخوان علیه نیروهای ترقی‌خواه و چپ و اونهایی که نه تنها ما، حالا من نقل قول خواهم کرد از فرشاد مؤمنی که مخالفت داره میکنه با این، دکتر ابراهیم رزاقی که داره مخالفت میکنه با این سیاستایی که روحانی داره پیاده میکنه که میخواد دوباره احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده بکنه و ایران رو دوباره زیر سیطره کامل امپریالیسم ببره. حالا ببینید شارلاتانیسم اینا در چیه، مخصوصا افرادی مثل صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام این داعشی ها و سلفی های آدم خار رو میگه اینا امریکا ستیزن، کمتر از چپ اسم میبره، ولی میخواد من غیر مستقیم بگه که آره دو گروه هستن که امریکایی ستیزن، یکی سلفی های آدم خار و داعشی ها هستن، یکی هم چپ ها هستن. اینا رو با هم دیگه میخوان ایدنتیفای بکنن، یعنی این همان بکنن با هم دیگه. این شارلاتانیزم و ضد بشریشون در اینه، در حالی که ما باید به اینا بگیم که همین داعشی ها از زمان خود خمینی با امپریالیسم و صهیونیسم بودن. بارها من اینجا گفتم که چطور خمینی فقط چند ماه بعد از اینکه به قدرت میرسه احمد کاشانی و رفیق دوست رو، من فکر کردم که فقط احمد کاشانی رفته به اسرائیل، رفیق دوست هم رفته به اسرائیل، فرستادن اونجا ماموریت برای اینکه اسلحه بگیرن. این زمانی بود که خمینی دائم و در هر سخنرانی ضد بشری که میکرد علیه صهیونیسم و علیه امپریالیسم مرتب به حساب. یعنی ما با اینا باید بگیم که داعشی ها و سلفی های آدم خار اینا درسته شعار ضد امپریالیسم میدن، میرن سفارت رو اشغال میکنن، مرتب علیه صهیونیسم شعار میدن، ولی در زیر مثل شما یه مقدار علنی تر و اونا در زیر در رابطه با اینا، همینطور که در وزارت اطلاعات و وزارت ارشد اطلاعات سپاه و اینا تمام به اصطلاح جاسوس های اسرائیل تا مغزشون به اصطلاح نفوذ کردن، از اولش بودن. بنابراین ما بعد یه پادزهری علیه ارشد صادق زیبا کلام ها و امثال هم و یا ابراهیم یزدی ها و یا محمد قوچانی ها داشته باشیم و بهشون بگیم که شما دوباره جامعه رو دارید آماده میکنید و تخم نفرت و کینه دارید در این جامعه دارید پخش میکنید برای اینکه یک قتل عام دیگه اید. یعنی به حساب با قتل عام هایی که در دهه 1360 شده هنوز به اصطلاح تشنگی شما رو سیراب نکرده. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم. حالا بر پایه همه اینا میخواستم عرض بکنم که فقط این ایران نیست، این سیستم بشریت رو به طرف بربریت داره میبره. تمام شواهد داره نشون میده با این شاخ و شونه کشیدن های در واقع که دولت امریکا که آقایان طرفدارشه. من خبری رو از این یوتیوب برای عزیزان بخونم تا ببینیم چی امریکایی ستیز واقعیه. نیویورک تایمز 4 جون، 2 روز پیش، در این کشور گروه کوچکی هستند که صاحب اکثریت عظیم ثروت ها هستند و یا آنها را کنترل می کنند. حالا آمار دقیق ترشو برای عزیزان عرض. این از نیویورک تایمز، این روزنامه ارباب اینا. ستیفن الفندی 28 ساله معلم دبیرستان در لس آنجلس میگوید ساختار سیستم طوری است که موجب می شود ثروتمندان ثروتمندتر شوند. در صد امریکاییانی که معتقدند همه شانس برابر برای بهبود وضعشان دارند، در سال 2014 به 17% فقط کاهش یافت. یعنی 83% از مردم امریکا مخالف این سیستمند، مخالف این هم که هر روز ثروتمند و ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میشن. 80 و ما با این 83% 90 با نه مثل آقایان با 1% بالا. ما طرفدار اکثریت عظیم مردم امریکا هستیم. امریکایی ستیزهای واقعی اونایی هستن که با 1% بالا هستن و بر این سیاست های ضد بشری دولت امریکا سکه میزنن. امریکایی ستیزهای واقعی اینا، ابراهیم یزدی ها، محمد قوچانی ها، هر سبت صادق زیبا کلام ها، اینا امریکایی ستیزهای واقعی. ما با اکثریت عظیم مردم امریکا، حالا اگر 99% نه که جنبش وال استریت مشخص کرد که 1% بالا و 99% پایین وجود داره، لااقل ما با 90% پایینه و بیش از 60% عقیده دارن که فقط معدودی بالایی ها فرصت پیشرفت دارن. 4/5 مردم امریکا، یعنی 80%، معتقدن که کارفرمایان باید مرخصی با حقوق برای دوران زایمان و ماهای اول نگهداری از نوزاد بدهن. چیه زمانی همه اینا رو امریکا داشته، در دهه 60 من اینجا بودم، الان در اکثریت کشورهای اروپایی وجود داره. در امریکا چنین چیزی نیست. زن اگه آبستن بشه تمام کارش از دست میده. مرخصی با حقوق بهش بدن در اینکه دوره زایمان و بعدش برای رسا دوره کوچکی از نوزاد ابدا. و یک چنین چیزی رو آقای روحانی و یا علی ربیعی به کارگرای ایران بده ابدا. 93% از کارگرای ایران در واقع پیمانی و قراردادی هستند که یک ذره اگه فرزن یک زن باردار بشه تمام کارش. و درصد بیشتری از 80% معتقدن که مرخصی با حقوق دوران بیماری کاریری که بیمار شد الان در امریکا بهش حقوق استعلاجه نبرم. در کشورهای اروپایی اقلا دارم، در کانادا دارم، در امریکا یعنی کشور اربابشون نمیدم. اکثریت مصاحبه شوندگان موافقن که فروشگاه های بزرگ و زنجیره‌ای به کارگران ساعت کارشون را اطلاع بدن. عزیزان باید گزارشات رو بخونن. اینایی که تو این فروشگاه های بزرگ کار میکنن کامپیوتر هستش که یه دفعه کارگر بهش نمیگن، یه ساعت قبل بهش اطلاع میدن که بیا بهت لازم داری، و یا سر راهی که داره میره میگه نه بهت احتیاجی نداری، باید برگرد خونه. هیچ ساعت کارشون مطلقاً شکل منظمی نداره. هیچ، نه تأمین مالی دارن، نه تأمین وقت دارن، هیچی. 70% از مصاحبه کنندگان طرفدار افزایش حداقل دستمزد. این محمد قوچانی طرفدار به اصطلاح بالا رفتن حداقل دستمزد هست؟ هیچ وقت. چپ ها که میگن حداقل دستمزد باید لااقل خط فقر باشه، باید قتل عام بشن. تروریست هم بیژن جزنی تروریست آقا خیلی به اصطلاح دانشمنده. بله، هر شبه که اکثریت مردم امریکا نسبت به تجارت آزاد، به تجارت آزاد فری مارکت مشکوکن، و 2/3 یعنی 75% موافق نوعی محدودیت هستن یعنی قوانین، در اینکه اینا میخوان تمام مقررات رو. عزیزان من فرصت ندارم که همین قراردادهای جدیدی رو که میخوان در حقیقت فست ترک، یعنی در حقیقت اوباما به کنگره فشار آورد در اینکه این برای اینکه آزاد باشه دستش که بدون اینکه قرارهای تی پی پی بهش میگن عرض بچه، یعنی ترانس پسیفیک پارتنرشیپ که اسمایی میذارن مثل عرض بچه مثل مجله مهرنامه پارتنرشیپ، در حالی که تمام این قراردادها تسلط بلا منازع و کامل کورپوریشن ها رو حتی از دولت امریکا و دولت های دیگه تضمین میکنه. یعنی در حقیقت این تی پی پی در واقع به اصطلاح چیزیست که کورپوریشن ها رو مسلط در اقتصاد، در سیاست، در دستگاه قضاییه، اینا بهترین وکلای دادگستری رو استخدام میکنن با حقوقهای فوق العاده بالا که قوانین رو بنویسن و دولت باید اینا رو تشویق بکنه. مثال برای عزیزان بزنم که اینا چه چیزی خواهد بود. فرضاً دولت فلان دولت میگه که سیگار امریکایی که میاد اونجا باید روش نوشته بشه که این سرطانزاست، سیگار سرطانزاست، که فرضاً در خود امریکا این روش نوشته شده، حالا کسی توجه به این قضیه نمی کنه. ولی اگه دولت پرو فرضاً یا کولومبیا بگه که این باید نوشته بشه، شرکت فیلیپ موریس که این چیز رو میسازه میتونه سو بکنه، یعنی دادگاهی بکنه دولت پرو رو که چون تو گفتی که اینو ما روی جعبه سیگار بنویسیم باعث ضرر ما بشه شده و باید پولشو بپردازی. تی پی پی یعنی ترانس پاسیفیک و ترانس اتلانتیک، الان دوتا قرار داده که توی کنگره اینا فسترکشو تصویب کردن و حالا آقای اوباما میخواد پیادش بکنه و حالا در ساده دن که به اصطلاح کورپوریشن ها در حقیقت مسلط کامل در حتی دولت ها خواهد کرد، یعنی دولت امریکا حتی. بیش از 50% مخالف دادن قدرت تصمیم گیری به رئیس جمهور در مورد امضای این قراردادها هستند. مخالفان مردم. بیش از نیمی از افراد با درآمد بالا حتی، یعنی طبقه متوسط بالا، فرضاً در حدود 100 هزار دلار یا 80 هزار دلار درآمد در سال، اونا هم معتقدن که ثروت ها باید به طور عادلانه تر تقسیم شوند. حتی اونایی که درآمدهای خیلی بالا دارن، در اینکه میدونن که این چه عوارضی به وجود خواهد آورد. بیش از 75% از مردم امریکا معتقدن که انحصارات صاحب قدرت و نفوذ بیش از اندازه ای است. تمام قدرت دستش. در اینکه از زمانی که به حساب United Citizen قانونی که به عزیزان عرض کردم 2010 گذشته، الان رؤسای جمهور رو در حقیقت ثروتمندا و یا انحصارات کاملا میخرن، نه تنها رئیس جمهور رو، کنگره رو، نه تنها کنگره رو، قوه قضاییه رو، قضات رو، تمام اینها رو میخرن. یعنی تسلط کامل مردم امریکا به تدریج دارن متوجه میشن و ما با این مردمه و باید به همراه این مردم بمونیم و در برابر امریکایی ستیزهای واقعی که دوست دولت امریکا، دوست 1% بالا و دشمن قسم خورده 90% پایینن، ما باید در برابر اونا بیستیم که در ایران الان اینایی که اسم بردم دارن اینا رو نمایندگی میکنن، گوتانی ها و امثالان و یا اونایی که همین اندیشه پویا، چه اندیشه لجنالود، اینا رو ما باید در برابرشون، یعنی هموطنان ما باید بدونن. حالا انتون فرصت نیست، یکی دو تا فقط امریکا همینطور نمیمونه، جهان همینطور نمیمونه، اینا دارن به طرف تشنج، به طرف نابودگری، به طرف تخریب و به طرف بخاک سیاه نشوندن ملت‌های یکی پس از دیگری میبرن. حالا من خبر نیویورک تایمز رو برای عزیزان میخونم که چطور اسرائیل و عربستان دست در دست هم و پشتشون امریکا دارن چیکار میکنن. همین آقای ابراهیم یزدی در چند مقاله تا جایی که من یادمه پیشنهاد به دولت ایران و یا حکومت ایران میکنه که دست از طرفداری از دولت سوریه بردار. آیا این هنوز با CIA کار نمیکنه که 20 سال تمام از دوران دانشجوییش تا آستانه انقلاب به عنوان یک asset، به عنوان یک منبع خبر با ریچارد کاتوم دوستی داشت، نه تنها با ریچارد کاتوم بلکه با مأمورین عالی رتبه دیگه CIA، رابرت بیر، جورج کیف، روئل مارک گرشت، همه اینا، با همه اینا 20 سال تمام، حالا ما نمیدونه هنوزم هست یا نه، به عنوان یک asset یعنی منبع خبر ازش اینا استفاده کردم و جاده صاف کن قدرتگیری خمینی شدم. این آدم به دلیل کینه حیوانی که به کف داشت جذب این مأمور عالی رتبه یعنی ریچارد کاتوم شد در دانشگاه تهران در دوران جوانیش، در دوران دانشجوییش. چون ریچارد کاتوم به عنوان یک مأمور فوق العاده کار کشته، من دو بار این آدم خطرناک رو هم در سفر اولم دیدمش هم در سفر دوم، که این چه موجود پلید و چه مار سمی بود. این ریکروت میکنه در حقیقت چیز رو با ابراهیم یزدی دوستی برقرار میکنه به عنوان یک منبع خبر، asset اینو بهش میگن، یعنی که خبرچین داره CIA. لزومی نداره که حتما مأمور CIA بشه، لزومی نداره که حتما پول بگیره از CIA، ولی به عنوان یک منبع خبر که نظرات خمینی چیه، حکومت اسلامی چیه، آخونده چی میگن، نهضت آزادی چیه، در بین چپ ها چی میگذره، در بین عرصه چه جبهه ملی چی میگذره، نیروهای سیاسی چه جوری هم، و چه کسی بهتر است به بهانه یزدی که این خبرها رو به ریچارد کاتوم بده. این حالا ما رو میگه که امریکایی ستیز هستی. در امریکا منتها جنبش هایی وجود داره که من یکیشو میخوام چیز بکنم، که یکی از اساتید دانشگاه، استاد دانشکده حقوق دانشگاه ورمانت که قبلا هم رئیس تحقیقات محیط زیست و جنگل ها در دانشگاه ییل بوده، جیمز گوستاو سپس. افرادی مثل اینا انسان های شریف واقعا ارسوت و دیگران با کمک نعومی کلاین که این انسان بزرگ، این زن بزرگ کانادایی که چه مبارزه‌ای برای حفظ محیط زیست میکنه، اینا بخشایی از مقاله‌ای رو که در کامن دریمز اومده، پنجشون مال دیروز، زمان اون رسیده است که به عمق بحران سیستمیک یعنی سامانه‌ای یعنی در کل سیستم با اون روبرو هستیم پی ببریم بشه. بعد میگه که شما که این مقاله رو میخوانید میدانید که اکنون با بحران عمیقی روبرو هستیم، بحرانی که تمامی جنبه های زندگی ملی یعنی امریکا و بین المللی را فرا میگیرد. ما توسط ناکامی های بزرگی احاطه شده ایم، چه در مورد محیط زیست که داره به طرف نابودی میره، چه مسائل اجتماعی، کشت و کشتارها رو نگاه بکنی، طلاقها رو، از هم فرو پاشیدن خانواده ها رو نگاه بکنی. ما چه اینا رو بیان میکنیم امریکای ستیز هسته و چه اقتصادی و چه سیاسی. من اکنون بیش از 40 سال است که در زمینه محیط، حفظ محیط زیست کار میکنم و به این نتیجه رسیدم که بزرگترین مشکلات ما از جمله مسئله محیط زیست عمیقا ریشه در سیستم اقتصادی سیاسی ما دارد. راجب سیستم داره صحبت میکنه. ما مخالف هستیم و ستیز داریم با سیستمی که بشریت رو داره به طرف نیستی میبره. به طرف بربریت میبره و طبیعت رو به طرف نیستی میبره. کار کردن در درون این سیستم و فعالیت در جهت این تغییرات جزئی مثل آقای اوباما و امثال ها و همین حتی برنی ساندرز، حالا باید ببینیم هرچه این تغییرات، هرچه هم این تغییرات کوچک ارزشمند باشن، هیچگاه کافی نخواهند. سیستم باید تغییر بکنه. سیستم موجود صرفا در جهت تأمین سعادت و رفاه اکثری مردم یا حفظ محیط زیست تنظیم نشده. پس برای چی تنظیم شده؟ ببینید، برعکس، اولویت های سیستم عبارتن از رشد نو، تولید ناخالص داخلی، سود انحصارات و اعمال قدرت امریکا به ویژه قدرت نظامی در سراسر جهان. این هست هدفشون، یعنی بهبود زندگی مردم. اگر ما بخواهیم خود را از این بحران عمیق که پیش روی ما و در حال وقوعه نجات بدیم، باید سیستم جدیدی از اقتصاد سیاسی که ما را به سوی آیندهی متفاوت رهنمون می کند و آیندهی که در آن امکان ادامه حیات باشد و شرایط قصد که شرایطی که شامل عدالت اجتماعی و دموکراسی واقعی باشه، اونو باید به وجود بیاریم. سیستم رو باید چیز بکنیم تا بتونیم عدالت اجتماعی و دموکراسی واقعی، سبستانتیو دموکراسی، یعنی دموکراسی اصیل و واقعی و نه فرمال دموکراسی یا دموکراسی رسمی که فقط 4 سال به 4 سال، 2 سال به 2 سال فقط بری پای صندوق رأی. ما دیدیم که دموکراسی فرمال چجوری از آب در اومد. بعد میگه که در این راه من و گر الپرویچ، کتابای گر الپرویچ رو من به عزیزان معرفی کردم. گر الپرویچ اونم دانشگاه، در دانشگاه مریلند درس میده، سالهای ساله که و خودش و هر شبت که ریچارد وولف، اینا همشون روی این کار میکنن که چطور میشه در برابر این سیستم ضد انسان و انسان کش چه آلترناتیوی میشه به وجود آورد و با نقد از تمام سیستم های قبلی، شوروی سابق، چین فعلی، ویتنام و غیره و غیره. بازم نقد چپ، چپ داره از خودش نقد میکنه و داره به دنبال یه راه حل میکرده. شما اگه به صحبت های ریچارد وولف نگاه بکنید، تقلا داره میکنه که بالاخره از کجا باید شروع کرد، چه کار باید کرد، و نقدشون همه به اصطلاح به سیستم های قبلیه که به اصطلاح فرزند یه حزب اومد و قدرت رو گرفت. میگه باید از گراس روت، از پایین باید شروع کرد، بجنگ که یه حزب بیاد که در واقع در شوروی این اتفاق افتاد. به جای سرمایه دارا حزب اومد، کارگرها هم کارگر موندن. کارگرها یعنی استثمار انسان از انسان ادامه پیدا کرد. تغییر بنیانی در سیستم داده نشد، فقط جابجا شدن که در حقیقت بعدش به اصطلاح ما دیدیم که مدیران کارخانجات تبدیل به یک مش دزد غارتگر چپاولگر و به اصطلاح مافیایی شدن، مافیای روس که همه به اصطلاح ثروت ها رو جمع کردن و آوردن به غرب. در این راه من و گر الپرویچ پروژه چند ساله‌ای را تفریزی کردیم زیر نام پروژه سیستم بعدی. این پروژه ابتدا توسط 350 نفر از دانشمندان و فعالین و رهبران کاریری و صاحبان کسب و کار حتی امضا شد و تا کنون 5000 نفر دیگر زیر این امضا کردن. یعنی نیروهای ترقی خواهد درجه یکی در امریکا هستن. این امریکا 90% پایینه و این نیروهای ترقی خواهن که ما باهاشون هستیم، ما طرفدار اینایم. دشمن اینا چیه؟ 1% بالاست. یکی دو تا خبر دیگه که عزیزان ببینن شکاف طبقاتی تا کجاست. این یه گزارش 300 صفحه‌ای از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD که در حقیقت شامل تمام کشورهای ثروتمند هستش، چند سال به چند سال گزارش بیرون میدم. این گزارششون که تازه بیرون اومده، فقط من چکیده ای ازش گرفتم، یه کتاب 300 صفحه‌ای واقعا که وضعیت دنیا چیه. حالا ببینید خود اینایی که اینو تنظیم کردن، عنوان خود کتابشون، یه کتابشون 2011 بیرون اومد ولی اولیش 2008، حالا 2015 این سومینش که بیرون اومد، زیر عنوان چرا نابرابری کمتر به نفع هم است. یعنی شما هرچه نابرابری رو بیشتر بکنی که اینا هدفشون اینه، به ضرر هم است در واقع، و نابرابری کمتر به نفع هم است، عدالت اجتماعی به نفع هم است. در اکثر کشورها شکاف میان ثروتمندان و فقرا در عرض 30 سال اخیر در بالاترین سطح بوده است. امروزه در کشورهای OECD، همین کشورهای پیشرفته، درآمد 10% بالای جامعه 9.6 برابر 10% پایین جامعه است. حالا مهم اینه که گرایش به چه سویه. در دهه 1980 این نسبت 7-1 بود و نه 9.6:1. در دهه 1990 8-1 و در سالهای 2000، یعنی گرایش شکاف طبقاتی همینطور از سال 1980 به این طرف عمیق‌تر و عمیق‌تر و وسیع‌تر و وسیع‌تر شده. ولی این مهم نیست. تمرکز ثروت ببینیم چطوره. تمرکز ثروت بسیار فشرده‌تر و متراکم‌تر از درآمد است. 10% بالای جامعه صاحب 50% ثروت ها هستند و 50% بعدی هر شود که صاحب بقیه 50% ثروت ها هستند. یعنی این 60% گفتیم که 10% چقدر دارن، 50% 50% بعدی 50% دیگه دارن، میمونه 40% پایین فقط صاحب 3% از ثروت ها هست. 40% پایین که اگر در امریکا حساب بکنیم میشود در حدود 120 میلیون. فقط 3% از مقاله دیگه ای رو میخوام برای عزیزان از سالون، اول جوان به قلم شان مکلی. عنوان مقاله هست به فئودالیسم امریکا خوش آمدید. عنوانش رو فقط نگاه بکنید، ما فکر نکنیم که امریکا یه زمانی رانتخاری فوق‌العاده کم بوده، ولی از زمانی که اقتصاد امریکا فاینانشلایز شده واقعا رانتخاری شده، فئودالیسم شده. حالا عزیزان دقت بکنن، به قول ادوارد وولف 10% بالای جامعه صاحب 91% از کل سهام شرکت ها، 10% بالا 91% از کل سهامش، صاحبان واقعی امریکا اینا که باید حاکمان هم باشن و صندوق های مالی میوتو فاند اینو بهش میگن، و صاحب 94.3% اوراق بهادارن، باند ما میدونیم تریجری باند و تریجری بیل داریم، اینا اوراق قرضه دولتی هستن، ولی شرکت ها هم میتونن برای پول به دست آوردن باند یعنی اوراق قرضه صادر بکنن که به صورت مردم اینا رو میخرن و اینکه یه سودی توشه، بهره ای توشه. 10% بالا 94.3% از اینا رو ثروت واقعی، سرمایه یعنی این، اینا سرمایه است نه ثروت. ثروت خونه آدم، ماشین آدم هم بخشی از ثروته، ولی سرمایه اونه که پولیه که پول میسازه. و فقط منتها 26.5% از قرض ها رو دارن 10% بالا. برای طبقه متوسط خونهشون محل مسکونیشون 62.5% از ثروتشون رو تشکیل میده و 40% پایین جامعه ثروت منفی دارن. یعنی اگر ما درآمدهاشون رو یا داراییهاشون رو از وامهاشون کم بکنیم یا میبینیم که مثلا ثروتشون منفیه، یعنی بیشتر قرض دارن تا اینکه ثروتی داشته باشن، 40% پایین. امریکا در بین کشورهای OECD از همه نابرابرتر است. در سراسر OECD همین کشورهایی چیست 60% پایین جامعه صاحب 13.3% ثروت ها هستن. اینا رو عزیزان دقت بکنن که تفاوت بین اروپا و امریکا. به همین دلیلی که ما رو میگن امریکا ستیز، یعنی به اصطلاح حتی مقایسه میکنیم با کشورهای اروپایی و کانادا. کانادا 60% پایین صاحب 12.5%. در امریکا 60% پایین جامعه فقط 2.5% از ثروت ها رو داره. یعنی هم از کانادا بدتره و بیش از امریکا از اروپا بدتره. و 40% پایین جامعه ثروت منفی دارن، 14% ثروت منفی، یعنی زیر صفر. بعد خود به اصطلاح همین نویسنده میگه که امریکا دارد یک دوره فئودالیسم نو را پشت سر میگذارد. اقلیت کوچکی صاحب اکثریت قریب و اتفاق ثروت ها از یک سو و از سوی دیگر اکثریت بزرگ فقط خدمتگزارانی هستند که صاحب هیچ ثروتی نیستند و ناچار باید به یک زندگی پر رنج و زحمت تن در بدن. حالا اینا فقط چند از مقالاتی، من چندین مقاله دیگه دارم، ولی دلم میخواد برگردم به این که در خود منطقه چی داره میگذره و ببینیم چه اتفاقاتی فوق العاده خطرناکی داره اتفاق میفته. من اینو از نیویورک تایمز 4 ژوئن مال 2 روز پیش به قلم آقای دیوید سنگر معروف، که همینطور که امریکا رو به جنگ با عراق و تجاوز امریکا به عراق کشون، خودشو مایکل گوردن و خانم جودیت میلر و تاماس فریدمن، اینا تروریست های واقعی هم. باید عزیزان مقالات اینها رو در اون زمان میخوندن و همین دیوید سنگر مقاله مفصلی 2 روز پیش نوشت که آره ایران در این فاصله مقدار به اصلاح اورانیوم غنی شدهش رو انقدر بالا برده که این اصلا ضربه بزرگی داره به این توافق داره میزنه، که وزارت خارجه امریکا مجبور شد بگه که این خبری رو که آقای دیوید سنگر در نیویورک تایمز داشته نادرسته. خانم را چیه هارف اومد و در برابر دیوید سنگر ولی ساشت نمشست، جوابش رو داد، دوباره این جواب دیگه بشت. یعنی کافی از آشناختر هم اینا، خبرنگارای نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، واشنگتن پست، حالا این مثلا نیویورک تایمز قرار مثلا یه روزنامه لیبرال مثلا پیپر آف رکورد باشه. این گرد همایی که در هر شبت که در واشنگتن در شورای امور خارجی صورت گرفته، یکی از بلند پایگان عربستان و آقای گولد از اسرائیل شرکت کردن، آقای دیوید سنگر اونجا بوده. منافع مشترک تازه و راهبردی میان عربستان سعودی و اسرائیل روز پنجشنبه 4 جون در صحن شورای امور خارجی به نمایش گذاشته شد. ببینید دیوید سنگر چه رقص و پایکوبی میکنه از اینکه اسرائیل و عربستان دست به دست هم دادن برای از بین بردن ایران، برای از بین بردن لبنان، برای از بین بردن سوریه و برای اسرائیل بزرگ. موقعی که مأمورین سیاسی از این دو دولت پشت تریبیون قرار گرفتن تا نگرانی خود را علیه فعالیت‌های ایران در منطقه، فعالیت‌های ایران در منطقه، خود آقایان نه پول این تروریست‌ها رو میدن، نه سوریه رو دارن به نابودی میکشن، نه لیبی رو به نابودی کشیدن، هیچ کدوم از اینا نیست. این ایرانه که در منطقه فعالیت‌های ایران در برابرش. در شعبه شورای امور خارجی در واشنگتن یکی از جنرال‌های بازنشسته عربستان انور عشقی یا عشقی، انور عشقی و سفیر سابق اسرائیل در امریکا که روابط بسیار نزدیک با بنیامین نتانیاهو دارد، منافع مشترک خود در رویارویی با ایران را توضیح دادند. این سخنرانی نتیجه پایانی 5 دیدار میان این دو نفر که هر دو مسئول اتاقای فکری، یعنی به اصطلاح هر شبه که think tank دارن، هر دوشون، هم مال عربستان یه think tank اتاق فکری و هم آقای هر شبه گولد. البته آقای گولد روز یک شنبه همین فردا گرداننده امور وزارت خارجه اسرائیل خواهد شد، یعنی وزیر خارجه خواهد شد، یعنی یکی از بالاترین به اصطلاح مقامات چیز که با این مقام بالای عربستان با هم میگه. آقای گولد پس از سخنرانی به خبرنگار میگوید، به دیوید سنگر: ما هر دو متحدین دولت ایالات متحده هستیم. امید من این است که این سرآغاز بحث‌های باز هم بیشتری در مورد مسائل استراتژیک هر دو کشورمون باشد. آنچه که در این گفتگوها مطرح نشد این بود که گرچه عربستان روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل نداشته، خوبه چند سال یا چند دهه باشه که عربستان خودش رو به عنوان دوستدار مردم فلسطین و دشمن اسرائیل به دیگران میخواسته به قبولونه. اینا اتفاقات فوق العاده پر اهمیتیه، در این حال که فوق العاده خطرناکه، ولی برای بالا بردن آگاهی مردم فلسطین، ملت‌های عرب، مردم ایران که کیا با کیا دست به دست هم میدن علیه مخصوصا کشور ما، و اون کشور باید و اون کشور را به رسمیت هم نشناخته، اما سالهای سال است که این دو به طور پنهانی در مورد ایران تبادل اطلاعات می‌کردند. در این سخنرانی آقای گولد البته از جنگ توسعه طلبانه ایران سخن می گفت، البته گزارش خیلی مفصل‌تری از طرف بلومبرگ هستش که در سایت‌های متفاوتی هم اومده، هم در اخبار روز اومده، هم اشبکه در سایت ملی مذهبی اومده، در همه اونا خیلی مفصل‌تر، ولی من می‌خواستم از زبان آقای دیوید سنگر به اصطلاح این نشست و خبرش رو برای عزیزان بخونم. خبر دیگه‌ای رو می‌خواستم از نشریه بلومبرگ برای عزیزان بخونم که ببینید در ایران چی می‌گذره. برمی‌گردم دوباره که چطور ایران به تدریج می‌خواد دوباره چراگاه انحصارات خارجی بشه و در نتیجه باید طبقه کارگر و زحمت کش در ایران سرکوب بشه و چپ که در واقع دفاع میکنه از منافعشون باید خرد و متلاشی بشه دوباره. بلومبرگ 4 ماه جون: بیه که کسی که با کراوات مخصوص که حرف اولش روی آن منقی، یعنی به اصطلاح اول مثلا اگه آدم باشه یه ای روی کراواتش که یه چیز مخصوصه، در شهری که کراواتی دیده نمیشود، یعنی در شهر تهران، نمیتواند با شخص محلی اشتباه گرفته بشه، یعنی کاملا مشخص. حالا اینا کیان؟ امریکایی هم که اومدن به ایران. این شخص با یادآوری مسئله گروگانگیری شاید در سرمایه گذاری در ایران شک بکنه، ولی اما او میگوید از میزان شور و شوق و ستایش و تحسین ایرانیان و قراردادهای خوب و جواهرات قشنگی که در بازار مالی به دست آورده است به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این شخص یکی از 20 نفری بود که توسط ترکویز پارتنرز، در واقع می شود گفت شرکت سهامی فیروزه که از شرکت‌های محلی به تهران دعوت شدند. همین حالا ببینیم رئیس این شرکت فیروزه کیه که از اینا دعوت کرده که بیان تا ایران را بگردند و هم آنها را نیز برای احتراز از و اسم آنها را هم این شرکت به خاطر احتراز از تحریم ها اعلام نکردند. گروه شرکت فیروزه به رهبری روزبه پیروز که فارغ التحصیل هاروارده، بخش‌های فعال و پرسود شرکت‌های تولیدی را به این بازدید کنندگان امریکایی نشان داد که کجا میتونن سرمایه گذاری بکنن، یعنی سودآورترین شرکت‌ها. از جمله بهشون گفتن که در بخش سیمان، برای اینکه بخش سیمان به اصطلاح به دلیل سوبسید سوخت خیلی سودآوره، تلفن‌های موبیل که اکثریت مردم ایران دارن 80 میلیون و همچنین بخش مواد غذایی و نوشابه، همه اینا رو بهشون پیشنهاد کردن که بیایید تو اینا سرمایه گذاری بکن، که در آن فقط یک شرکت در بخش نوشابه، یعنی شرکت توسعه صنعتی بهشهر، سود خود را در عرض 2 سال اخیر 4 برابر کرد. حالا ببینیم وضعیت کارگرای چنین شرکتی که سودشو 4 برابر کرده در عرض 2 سال چی بوده؟ این گروه 4 نفری امریکایی که در بیرون امریکا البته زندگی میکنن فقط داشتن اوضاع رو بررسی میکردن و چیزی امضا نکردن، برای اینکه مطمئن نیستن. همه شون منتظر این هست که این توافق امضا بشه تا شاید بتونن و بیان و خلاصه هست. من فکر میکنم در این تا اینجا میخواستم یه نقل قول مفصل از آقای فرشاد مؤمنی. عزیزان فقط پیشنهاد میکنم چون فرصت نداریم، شما باید برسیم ببینیم که با این شواهدی که وجود داره دولت روحانی چی کار میخواد برای این اقتصاد بکنه. ملت ما، من جنبه های سیاسی قضیه و از مجلاتی که دارن جاده صاف کنه ورود مجدد سرمایه های خارجی میشن دارم حس میبرم که باید مخالفین رو از پا به اصطلاح پاک بکنن، ولی ما باید لااقل به نوشته های ابراهیم رزاقی و فرشاد مؤمنی ما دقت داشته باشیم. فرشاد مؤمنی اخیراً خوشبختانه فعال شده، یه مقاله مفصل در مجله چشمانداز ایران داره، یه دونه هم مصاحبه مفصل با ارشد که روزنامه اعتماد 4 خرداد داره. اینا واقعاً باید خونده بشه. من میخواستم امروز یه نقل قول مفصلی بیارم که فکر نمی کنم فرصت باشه که امروز، ولی در روزهای آینده یعنی در هفته های آینده میشه اینو مطرح کرد که در حال حاضر در اقتصاد ایران چی داره میگذره و پیشنهاداتی که هم ابراهیم رزاقی و هم فرشاد مؤمنی که من اسمشون میذارم انسانهای ملی، برای اینکه اینهایی که دارن دوباره دروازه رو باز میکنن، هم دروازه های کشور رو دارن باز میکنن به روی کالاهای خارجی و هم سرمایه دارای خارجی، بدون اینکه توجه به تولید در خود ایران، به طبقه کارگر و زحمتکش و مردم ایران، فقط و فقط به اصطلاح کشور رو دوباره به طرف وابستگی وحشتناکی میخوان ببرن. لااقل این دو نفر در این زمینه کلی کار کردن و الان پیشنهادات کنکرت یعنی واقعی و عملی و شدنی. من فقط از ابراهیم رزاقی یه بخش هایی شد. دولت باید تولید کنندگان، دولت باید به تولید کنندگان یارانه بپردازن. یعنی چه؟ آقای ابراهیم رزاقی متاسفانه با گران شدن قیمت بنزین موافقه. میگه چرا؟ چون تعداد اتومبیل ها زیاد میشه. فرشاد مؤمنی میگه به هیچ وجه اینطور نیست. برای اینکه موقعی که شما وسایل نقلیه جمعی نداشته باشی، بنزین حتی 5 برابر بپوشه، 6 برابر بشه. مردم باز مجبورن با اتومبیلشون برن این برون. این امریکا. در امریکا الان هر گالون بنزین فرضاً 4 دلاره. فرض کنیم 8 دلار بشه. مردم باید بدن 8 دلار بدن. برای که وسایل نقلیه جمعی نداری. راهنما در با داغونن، اتوبوس باید 1 ساعت و نیم منتظر بمونی، اتوبوس هست. ولی تا موقعی سر کار برسی تمام کارت. از یه جا به جای دیگه 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه. عملا در امریکا وسایل نقلیه جمعی وجود نداره. اینو مقایسه بکنید با وین که من در سال 1982 اونجا بودم. که آدم احتیاج به اتومبیل نداره. در بسیاری از جاهای اروپا اینطور. در امریکا شما ندارید اینو. در ایران هم همینطور. بنابراین در این زمینه به نظر من آقای رزاقی، حالا راهش چیه؟ تولید کنندگان باید قیمت بنزین و سوختشون بالا نره. این یه نوع یارانه است که باید به تولید کنندگان واقعی و داخلی و ملی باید داده بشه و تمام هزینه های غیر تولیدی و هزینه های وارداتی را کم بکنه. از جمله این دولت نباید سالانه 1.5 میلیون سواری تولید بکنه به جای پیش برده وسایل نقلیه جمعی و میلیاردها تومان خرج واردات اتومبیل های گران قیمت از خارج بکنه که هنوز دارن میکنن. یکی از راه های جبران کسری بودجه اخذ مالیات از ثروتمندانه. آیا اینا میرن از ثروتمندا واقعا از هر توجه مصباح یزدی ها و واعظ طبسی ها و جنتی ها و برادران قاچاقچی و بیت ولایت و از اینا مالیات بگیرن؟ نقدینگی بخش خصوصی 8,000 میلیارد تومانه که در تولید هزینه نمیشه و صرف خرید و فروش و دلالی میشه و این مسئله تورمزاست و در عرض یک هفته تمام اونهایی رو که این گونه فعالیت میکنن میتونن شناسایی کرد. منتها چرا شناسایی نمیشه؟ فساد ساختاری موجود در اقتصاد در کل نظام موجب عدم شناسایی این افراد شده است. بنابراین راه حل دارن. این گفتگویی با تأمین 24 که دکتر ابراهیم رزاقی با تأمین 24 این هم یه به اصطلاح سعیت فکر میکنم منتها آقای فرشاد مؤمنی هم با روزنامه اعتماد چیز داشته هر سبتی که 4 خرداد و همینجا مقاله مفصلی در چشمنداز ایران داره. بنابراین اینا رو باید هر سبتی که دنبال بکنیم. من فکر میکنم در 4-5 دقیقه که مونده به سؤال یکی از عزیزان چون باید به سؤالات هم رسید. من اصلا نرسیدم راجع به انتخابات ترکیه صحبت بکنم چه فرداست، به اوضاع یونان اشاره بکنم که به بن‌بست رسیده مذاکره بین یونان، دولت یونان و به اصطلاح گروه 3 و اخبار اوکراین نرسیدم صحبت بکنم. هر شبت که حالا اینا رو میتونیم بعدن راجبشون صحبت بکنیم ولی لازمه که به سوالات بعضی از عزیزان پاسخ داده بشه. یکی از عزیزان سوال کرده که آیا طمع، یعنی به اصطلاح هر شبت که گرید، هر شبت که طمع به مرور هزاران سال اخیر در تاریخ بشر ژنتیزه شده است و اگر چنین است در آینده چگونه میتوان با آن برخورد کرد؟ حیفش فقط 5 دقیقه وقت داریم. اگر نه سوال یه سوال بسیار بسیار مهمه. به این عزیز در جواب باید عرض بکنم که چون من خودم یه مقدار درگیر این قضیه بودم، در زمان هیتلر کلی به اصطلاح روی ژنتیک، یوجنیک یوجنیک اینو بهش میگن کار شد. در این که هیتلر فیز داشت که بعضی از نژادها ژنشون خرابه، اینا باید از بین برن، اثرات که سیاها، کولیها، کمونیستا، اینا همه باید قتل عام بشن، فقط نژاد به اصطلاح جرمن باید به اصطلاح خلاصه چیز بشه، بهبود پیدا بکنه و یک نژاد خالص برتر. ما فکر نکنیم که در آلمان بوده، در دهه 1980 یک چنین عرصت تحقیقاتی در زمان ریگان 1980 و دهه 1984 که خود من نرمن گفتم، خود من در دانشگاه هاروارد بودم و در اون زمان بنیاد هاوارد هیوز میلیاردر معروف کالیفرنیایی ده ها میلیون دلار به دانشگاه هاروارد داد و یه ساختمان چند طبقه ساختن. در اینکه راجع به این قضیه مخصوصا از زمانی که مولکول دی ان ای کشف شده بود و اینا گفتن که ما دیگه همه چی دست تمام است و هر کسی یه ژن داره، دزدی یه ژن داره، طمع ورزی یه ژن داره، هر چه همجنس گرایی یه ژن داره و و و و همینجوری هر کدوم از این چیزهایی که به اصطلاح نقایص یا هر چی که هستش این یه ژن داره و ما میتونیم نرا خلاص علاجشون بکنیم. آیا هیتلر موفق شد؟ نشد. آیا ریگان موفق شد؟ نشد. نتونستن. بنابراین ما ژنی برای طمع‌ورزی نداریم که فرضاً این طی هزاران سال ژنتیزه شده باشه یا تبدیل به یه ژن شده باشه روی مولکول دی ان ای سلول انسان. به هیچ وجه علم این رو چیز نکرده. من بخش مفصلی باز خواهم کرد که چرا بشریت واقعا هیچ کدوم از این پلیدی هایی که ما میبینیم ربطی به مسئله ژنتیک و بیولوژیک انسان ها نداره، بلکه مسئله مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسیه. این عزیز مسلمان میدونن که بشر مدت ده ها هزار سال یا صد ها هزار سال اصلا مفهومی به نام دروغ، طمع‌ورزی، دزدی و غیره رو اصلا این مفاهیم موقعی که کریستوف کولوم وارد میشه، عزیزان نوشته های کریستوف کولوم رو باید بخون، کشیشی به نام دولاس کاساس اینا رو در چند جلد به اصطلاح نوشته های کریستوف کولوم برای که یادداشت میکرد که مردم بومی اینجا که ده ها هزار سال اینجا بودن و اروپایی اومدن قلق همیشه چیزی رو فکر اصلا مسئله شون طمع‌ورزی یا امثال هم نبوده. آیا اصلا در دوره حالا اینا اقوام اولی هست ولی در دوران بردهداری اینطور بوده یا در دوران فئودالی طمع‌ورزی به این شکل امروزه بوده؟ خیر، طمع‌ورزی به شکلی که الان ما میشناسیم ساخته و پرداخته نظام سرمایه داریه. ما نوشته های برنارد مندویل رو باید بخونیم. کتابی داره زیر عنوان ترسوت که قصه زنبورها، قصه زنبورها که کتاب شعره که میگه طمع‌ورزی، پلیدی، پلشتی و تمام پلیدی هایی که انسان وایس، این رو بهش میگن به انگلیسی بهش میگن وایس یعنی اخلاق زشت و پلید، اینا خیر جامعه رو به وجود میارن. خیر جامعه در پلیدی افراده، در زندگی خصوصی رو یکه private vice creates public good، این به اصلاح شعار معروفشه. آدم اسمیت دستنابری بازار رو در حقیقت از برنارد مندویل میگیره فقط چند قرن پیش. بنابراین انسان ها قرنها واقعا زندگی کردن بدون اینکه این مفاهیم رو اصلا بدونن. فرضاً برای دوران فئودالیسم مسئله ثروت به این شکل به اصطلاح چیز نبوده، شجاعت براشون مهم بوده، اسبواری خوب، شمشیربازی خوب، عرض و چیزهای شجاعت و نمیدونم شرافت و از این داستانها. در نظام سرمایه اصلا اینا معنی نداره، فقط پوله، فقط ثروت و اصطلاح ثروت و اصطلاح چیزیه. بنابراین به هیچ وجه نه این یه ژن داره و نه ژنتیزه میتونه بشه. جامعه اگه تغییر بکنه، انسانها به طور کلی دوست دارن که با هم دیگه کار بکنن. به هم نوشته های کریس هجز راجع به این قضیه اخیراً چندین مقاله نوشته که چطور 90% پایین چاره‌ای ندارن جز اینکه با هم دیگه کار بکنن، در حالی که 1% بالا به دلیل داشتن ثروت و طمع ورزی که در وجودشون هست، اینا لزومی نداره که مثلا ایده اشتراکی و مثلا همکاری اجتماعی داشته باشن، در حالی که طبقات پایین مجبورن یک چنین وضعیتی به دلیل ویسا. به هر حال این بحثا رو ما ادامه میدیم و وقت منم تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. شما که عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی و بعدش IFT تیوی و بعدش هم به سایت خودم صداش میره mmohit.org که عزیزان در طرف راست میتونن ببیننش و بعدش هم به هم به توییتر میره و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.